بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه في شكر سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات محمد مثال شهدای کربلا زینب کبرا سلام الله علیها سید الساجدین روح الله الفدا صلوات دیگری محمد موضوع بحث ما در دهه اول فقهای منافق عالمان سوء و تحریف قیام سید الشهدا بود که به سنت سال گذشته که بحث خطرناکتر از نفاق رو اینجا ادامه دادیم چند شبی ما اصل اون چه در 11 شب گذشته جای دیگری مطرح کردیم خلاصه شو احتمالاً 2، 3 یا 4 شب محضرتون تقدیم میکنم اون چه گذشته جای دیگه و ادامهش اینجا محضر شما هست. با یه سوال شروع میکنم بعد هدف از این بحث رو عرض میکنم چی هست. در دو روایت ما یکی از کریم اهل بیت حضرت مجتبی صلوات الله علیه و یکی هم از زین العابدین علیه السلام داریم که من روایتی که امام سجاد فرموده رو الان عرض میکنم. مضمون یک، زین العابدین علیه السلام در اعمالی صدوق نقل شده که فرمود لا یوم که یوم الحسین، اینو بعد از این که حضرت در منقبت قمر بنی هاشم جملاتی فرمود این جمله رو دارم لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی مثل روز حسین نیست. از دلف الیه 30,000 رجل، 30,000 نفر او را احاطه کردند، کلون یتقربون الالله بدمه، اینها با تقرب به خدا حسین ما رو کشتن. کیا بودن که کاری کردن مردم قربتن الالله بگن تو کربلا؟ کیا بودن که تواناییشو داشتن مقابل سید الشهدا بایستن، نه فقط بکشن بلکه مردم رو به عنوان این که دین گفته به جان حضرت بندازن. خود یزید همچین عرضه ای نداشت. یزید لعنت الله علیه وقتی سید العابدین صلوات الله علیه خطبه خوند در شام بارها شنیدید بلا فاصله دید یارای دفاع از کشتن امام حسین نداره، برای همین بلا فاصله استراتژیشو عوض کرد و خدا عبیدالله رو لعنت کنه، من نمیخواستم بکشتم اصلا خبر ندارم، من شامم اونا عراقن، این عبیدالله ملعون کینه داشته چیکار رفته پسر پیغمبر رو کشته، یعنی کشت ولی توان دفاع نداشت، نمیتونست، تئوریش اجازه نمیداد که دفاع کنه از عملش، فرار کرد. اما یه عده امام حسین رو کشتن رو رفتاری که بعضی از فقهای بنی امیه و عالمان سو داشتن کاری کرده بودن که ابا عبدالله الحسین قیامش چنان غیر شرعی به ذهن برسه که محجور الدم جلوه کنه حضرت. عمل اینها از عمل یزید بدتره. چرا؟ چون یزید هم نمیتونه از کشتن امام دفاع کنه ولو کشته. اینها هم مردم رو ترغیب به قتل کردن، هم اینو عمل ثواب تل کردن جا بندازن. از این جهت خطر عالم سوء، فقیه منافق از یزید برای جامعه اسلامی بیشتره. بعد از این مقدمه عرض میکنم که هدف حقیقی از ارائه این بحث سه تا مبحثه، سه تا نکته است. برای اینکه این سه تا نکته جا بیفته اصلا این بحث رو انتخاب کردم که جلسات 12 تا 20 هم محضر شما عرض کنم. این سه هدف حقیقی این هست. یک، ما راجع به سقیفه، شهادت صدیقه طاهره، آثار اون مطالبی جسته و گریخته یا منسجم بسته به مطالعه‌مون یا شنیده هامون تو ذهنمون هست. اما این که همون گروهی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کشتن، همون گروه تئوریزه کننده قتل پسرش باشن، شاید به گوشتون کمتر خورده باشه. همون گروهی که فاطمه زهرا رو کشتن، همون گروه هم پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نه فقط کشتن، بلکه کشتنش رو ثواب مصیب با اجر و پاداش حساب کردن. لذا اگر در این جمع ما قد به اندازه بال پشه‌ای بغض علمی شما نسبت به دشمنان اهل بیت افزایش پیدا کنه، من آبا و اجدادم هم بسش. اگر یک نفر قد یه بال پشه نسبت به دشمنان اهل بیت، دشمنان اصلی اهل بیت، با علم بغضش افزایش پیدا کنه، یعنی چه کردن؟ چون امیرالمومنین صلوات الله علیه دید تو صفین فوش میدن به معاویه، جمع کرد اینها رو، چرا فوش میدید؟ فوش میدید که بعداً متهم به بی‌ادبی بشید، رفتار معاویه رو بر مردم توضیح بدید. اصلا فرق علی و معاویه سر چیه؟ چرا فوش بهش میدید؟ بگید او چه میگه، علی چه میگه؟ مردم خودشون تشخیص میدن. لذا به جای اینکه بغض احساسی باشه، باید بغض ما و حب ما از سر معرفت باشه. این هدف اول بحث ماست. هدف دوم این احساس خطر بزرگه که پسر پیغمبرن که باشه، سبت الرسول، سید شباب اهل الجنه، ابناعنای آیه مباهله، مصداق بارز آیه تطهیر، ابلیس هایی هستن که با تلبیس قتل او رو ثواب اعلام میکنن، میتونن تخریبش کنن و این کارو کردن. باید شبهات اونها رو دونست چیست، چگونه وارد شدن، چطوری تخریب کردن چهره مقدس اهل بیت. این دوتا تقریبا بیشتر وقت ما رو خواهد گرفت. هدف سوم رو خیلی واردش نمیشم به خاطر حساسیتش. هدف سوم این هست که این جریان علمای منافق، عالمان سو که دنبال ایجاد دو قطبی با معصوم، با امام جامعه هستن، همه دوران ها هستن. الان هست، 50 سال پیش بوده، 100 سال پیش بوده، 1400 سال پیش هم بوده. منتها چون تطبیق و تعیین مصداق این حساسیت های مسائل سیاسی داره، بنده به این نمی پردازم. سعی میکنم ملاک ها رو عرض کنم. شما اگه ملاک ها رو قرآنی و روایی و منطقی دیدید، رفتارهای معاصری رو هم میتونید تحلیل کنید. بنده به کسی برچسب نمیزنم، لذا تو این قسمت سوم ورود نمی کنم. ولی اگر مثلا میخواستم در نماز جمعه پیش از خطبه این حرفا رو بزنم، جنجالی ترین سخنرانی هفته میشد. بنده ابدا توش ورود نمی کنم. نقدی هم اگر بود انشاءالله در خدمتم. پس سه تا هدف داره، یکیش به مسائل روز ربط داره که ما ورود نمی کنیم، دو تا هدفش قدیمیه به شناخت دین. اون شخصیتی که ما در 11 روز گذشته بیشتر سر سفرش بودیم، مطالعه موردی ما تو فقهای منافق و عالمان سوء بود، عبدالله پسر خلیفه دوم بود. که این چند جلسه تلخیص آنچه گذشت که محضر شما میخوام تقدیم کنم که بتونم ادامه بحث رو بگم. لذا اگر یه وقتی دیدید هی من عبدالله گفتم، منظورم این شخصه. یکی از فرزندان خلیفه دوم اسمش عبداللهه. ایشون سردمدار این جریان مقابله با سید الشهدا است. پس اگه ما عبدالله گفتیم این شبها کلن، فامیلیشون نگفتیم، هی دوست ندارم تصریح کنم به آبا و اجدادش، ایشون هست منظورمون. حالا دقت بفهم. وقتی ابو عبدالله حسین صلوات الله علیه قیام کرد، بنی امیه تمام مشروعیت خودش رو از دست داده در واقع. پسر پیغمبر قیام کرد. روایاتی هم که راجع به سید و شهدا هست، روایاتی نیست که فقط شیعه شنیده باشه، که خود وجود مبارک سید و شهدا روز عاشورا فرمود از شماها اگر نشنیدن رسول خدا راجع به من فرموده که من سید شباب اهل الجنم، سید شباب اهل الجنه این سرور اهل بهشت، خب خدا مثل ماها به سبب شما نمیکنه، مثل من نیست که پارتی بازی کنه. سرور اهل بهشت یک آدم درجه سه باشه، سرور اهل بهشت یعنی سرور اتقیا، اولیا، علمای دنیا، برترین فرد روی زمین برترین فرد بهشت میشه. پارتی بازی نیست که برترین فرد و حقشو بخورن رانت بازی یکی دیگه بره جلو، که حساب کتاب خدا که مثل حساب کتاب دنیای و قدارها نیست. سرور اهل بهشت یعنی برترین فرد دنیا، متقی ترین، عالم ترین، مؤمن ترین. فرمود من نشنید اینو راجع به من، نشنید برید از اصحاب پیغمبر بپرسید، از انس بن مالک، ابو سعید خدری، سهل ساعدی، اسم برد حضرت اینا رو، اینا زندن، برید بپرسید گفته پیامبر یا نگفته. بنابراین قیام سید الشهدا صلوات الله علیه مشروعیت این حکومت رو به لرزه انداخت. باید چه کار میکردن؟ باید با این مقابله میکردن. کی توان داشت مقابله کنه؟ اگر من این مقدمه رو امشب نمیگفتم محضر شما، میگفتم یه فقیهی وایستاده جلو امام حسین، شک ندارم شما یک صدا میگفتید شریح، از قدیم اینجوری شنیدید شریح فتوا داده. شریح قد این حرفا نبود، شریح قاضی یه شهر بود. جریان بنی امیه اونقدر دقیق عمل میکنه که اون شخص اصلی رو پرده پوشی میکنه تا شما شیرجه نزنید، غوث نکنید، قواسی نکنید تو متون تاریخی، اینقدر رو نیست که ببینیدش. شوره یه بیچاره، بله شوره آدم خوبی نبود، دشمن امیرالمومنین بود، خیانت زیاد داره، ولی فتوا به قتل نداره، اندازه این حرف اصلا نبود، اندازه این نبود. بعد کسی رو میبردن حداقل صحابه پیغمبر باشه، شما خبر دارید نهایون بین صحابه و غیر صحابه خط فاصل غیر قابل رسیدنی قائلن. مثال بزنم ببینیم، لغبارون یعنی غباری که دخل انف فرس معاویه، غباری که داخل بینی اسب معاویه است. معاویه صحابه درجه چنده؟ معاویه بدر نیست که، بدر مقابل اسلام بوده، احد مقابل اسلام بوده، احزاب مقابل اسلام بوده، فتح مکه دیگه گیر کرده چکمیچش گردن، خلاصه طلقا شده اسلام آورده. ببین نمیگه از اصحاب درجه یکی، لغبارون دخل، اینو مثلا ابن تیمیه داره، عبدالله بن مبارک از تابعین بزرگ، خیلی از علماشون گفتن، من اصلا شعاره لغبارون دخل انف فرس معاویه، غباری، گرد و غباری که داخل بینی خودش نه اسب بشه، افضل برتر از صد تا مثل عمر بن عبدالعزیز که در دوران بنی امیه به عدالت و از نظر خودشون تقوا و مردمداری و نمیدونم عرض کنم خدمت شما که آشتی ملی و آزادی سیاسی و از این چیزا معروفه، انقدر مثلا خوبه که میگن عمر ثانیه، خامس خلفاء راشدینه، مثلا اونا چهار تا بودن این خامسه، یا نمیدونم وهب ابن منبه میگن عمر ابن عبدالعزیز مهدی این امته، اصلا در این هست. بعد گفتن با اصحاب پیغمبر چی؟ نه بابا با اصحاب که نه، غبار داخل بینی اسب معاویه از صد تا مثل عمر بن عبدالعزیز برتره، پس نمیتونه شوره وایس مقابل پسر پیغمبر، که باید یه صحابه باشه. بعد این صحاب سال 60 هجری خیلی از صحابه از دنیا
50 سال گذشته دیگه از شاگردان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه. چند تا الان زندن؟ 50 سال پیش خیلی از دنیا رفتن دیگه. کمن آدمایی که هستن تو اینا بریم سراغ کی؟ اونی که 20 ساله که انشالله عرض خواهم کرد تو آب نمک کابوندنش 20 سال سرمایه گذاری کرد معاوین. حالا اگه حوصله داشتید اسامی کتابا رو هم میگم، حوصله نداشتید همینجور قصه شو براتون تعریف کنم. اولا یادگار محسوب میشه، یعنی یه حس نوستالژیک خوبی به آدم ها دست میده. یعنی پسر خلیفه دوم فاتح ایران، همون کسی که به قول جناب مولوی بهش وحی میشه و شیطان از سایش فرار میکنه و علمش تنه میزنه به علم پیغمبر و اینا، اولا یادگار محسوب میشه، یه حس خوبی به همه دست میده. چون تو اون فضا که زندگی کنید، خلیفه دوم از وقتی از دنیا رفته به عنوان اسطوره مطرح شده، حالا پسرش ظهور کرد. توجه میکنید؟ این نکته اول. نکته دوم، به زهد مشهوره. 20 سال اخیر اصلا یک کلمه حرف نزده، در دنیا نیست، واسه پول حرف نمیزنه، ادعایی نداره، اینطور داره تبلیغ میشه. حتی ادعی او رو جوری تعریف کردن که تمام اصحابو نابود میکنه. مثلا برادران اهل سنت ما، آقا اگر کسی به صحابه بگه بالای چشم شما مو روییده است، توهین حساب میکنن، میگن بس سلاخ بزنید طرف. حالا چون ضبط میشه میگم، سیوطی در القام الحجر میگه که یه نفری یه روزی گفت، یه فتوایی دارن اینا، میگن که آقا شبها که تاریکه خانوم ها نباید شهادت بدن، شهادت زن در شب قبول نیست، روز قبول، شهادت دادگاه. بعد یکی گفته بود هر کی باشه، یا مثلا پیر باشه، جوان باشه، باهوش باشه، بیهوش باشه، گفته بود عایشه هم که باشه شهادتش زن قبول نیست. میخواست چی بگه؟ میخواست بگه از نظر شما تهش میشه عایشه دیگه، این فتوا شامل همه خانم هست. گفته بود بخوابونیدش، اعمال قانونش کنیم، شلاقش بزنید. توهین کرده به دختر همسر پیغمبر. یا من حرف نزدم، فتوا رو داشتم توضیح میدادم. اینقدر حساسم. این مقدمه تو ذهنتون باشه، ببینید برای اینکه عبدالله رو ببرن بالا چه کردن. عایشه گفتش که من اصحاب پیغمبر زیاد دیدم، در بین اصحاب پیغمبر احدی رو که به اون امر اول ملزم مونده باشه نمیشناسم الا عبدالله. یعنی باید این آقایی که میخوان جلوی امام حسین بذارنه چیکارش کنن؟ خود بادش کنن که بشه قد امام حسین. میخواد وایسه بگه حرام اون کار. حتی یه عملیات چارگانه داره، فقط حرامه نمیگه، چهار مرحله کار کرد. بعد یه خود خلاصه باشگاه ببرنه، بازواش برم کنه، قدی بکشه. چون چند تا مشکل داشته، وحشتناک ترسو بوده، در جنگ ها از فراریان معروفه، تا تو شکمش میرفتن صحنه رو خالی میکرده. حالا بعدن عرض میکنم که این بحث مرتبط با خودمون. حافظه خیلی افتضاحی داشته، سر یه روایت با تر یه روایت میچسبونده، یه چیز جدید درست میشد. بارها اصحاب پیغمبر گفتن آقا شما لطف بفرمایید خاطراتتون رو نقل نکن که داری میگی پیغمبر. آقا جان اون اولش و سال دوم راجع به یه چیز دیگه گفت، وسطش و سال پنجم در مورد چیز دیگه گفت، آخرش سال هشتم در مورد چیز دیگه. چی اینا رو چسبوندی من؟ حالا یا عمدی بود که اگه فرصت کردم ارتباطشو با یهود بحث کنم عرض میکنم، یا هم حافظش واقعا خراب بود که معروف او برای اینکه خودشو تبرئه کنه گفت من حافظم چی خرابه، من حافظم از بابام خیلی هم بهتره، چون بابام قرآن رو 12 سال طول کشید از روی بقره یاد بگیره بخونه، من در 8 سال تونستم. تو بگم روخانی شما حافظه لازم نداره، روخانی اونا حافظه لازم داشت، چون اعراب نداشت، نقطه هم نداشت، متن بی اعراب و نقطه بنویسی خوندنش آسون نیست. منتها مثلا همون موقع امیرالمومنین حافظ قرآن بود، 70 تا حافظ قرآن هم تو احد کشته شده بودن. اینا 12 سال و 8 سال حافظه هاشون یه خورده آیکیو ها مشکل داشت مثلا. خب این آدم باید باد کنن مقابل پسر پیغمبر قرار بدن. لذا میگه احدی از اصحاب پیغمبر به امر اول. امر اول چیه؟ کدوم واقعه است امر اول؟ ملزم نیست اینجوری که این هست. زهری عالم برجسته بنی امیه، آخوند مهم دربار بنی امیه، میگفتش که هر یک از صحابه پیغمبر به دنیا رسید شیرجه استارت زد وسط پول و مال الا عبدالله. یادتون میاد اون مسئله رو؟ برای این مسئله کوچیکتر اینا شلام میزدن، اینجا برای اینکه عبدالله رو علم کنن اومد چکر تمام صحابه رو لجنمال که گفت هر ما هیچ یک از صحابه رو ندیدیم الا اینکه دنیا بهشون عرضه شد اینا رفتن تو مال دنیا غرق شدن الا عبدالله. اینجا چون قرار بود عبدالله رو بسازه بنی امیه تقریبا 20 سال کار رسانه‌ای روش کردن. سال عرض می‌کنم 20 سال کی میگم و چی بود و چه جوری. خلاصه سعی کردن یه شخصیتی بتراشن و این شخصیت تا سال 200 هجری تبلیغ می‌شد. 4 تا فقه دارن برادران عزیز ما از اهل سنت، حنبلی و شافعی و حنفی و مالکی. مالکیا امامشون مالک ابن انسه که فقیه بزرگ مدینه است. او تمام فقهش از عبدالله. اصلا منصور دوانقی زمان امام صادق صلوات الله علیه برای محدود کردن امام صادق دستور داد به مالک کتابی بنویس به اسم موطع که این رساله عملیه باشه، بنی عباس اینو منتشر کنه و همه به این عمل کنن. یعنی زمان بنی عباس بر مبنای فقه این عبدالله پسر خلیفه دوم هم عمل میکرد. چرا تا سال 200؟ برای اینکه امام حسین فقط چک به یزید نزده که. چون همین امروز هم دنیا رو نگاه کنی تو نیجریه عزادار میکشن، تو یمن عزادار میکشن. یه کتابی اخیراً منتشر شده، نشر مورخ چاپ کرده به اسم گزارش یک کشتار حدود 300 سال پیش. عثمانی ها حمله کردند به خاک و خون کشیدن کربلا رو. عثمانی ها که میگم یعنی ترکیه امروز. دو دفعه وهابی ها ریختن اونجا رو به خاک و خون کشیدن. یه بار متوکل اونجا رو نابود کرد. اینا بنی امیه نیستن که، ولی هدف مشترک بود. چون وجود امام حسین نفی ظلمه، نفی استکباره. حالا مبارزه مواجهه مستقیمش با یزیده، بعد با هر یزیدی دیگه فرق نمیکنه. لذا اگر یادش زنده باشه خطرناک. منصور دوانقی هم میخواد مبارزه کنه، بازم میگه فقه همو عبدالله رو ترویج کنید که مخالف امام حسین. توجه میکنید؟ یعنی ظاهرا بنی امیه رفته بنی عباس مونده، در این مسئله ائتلاف دارن، در این مسئله هدفشون مشترک. عبدالله هی ترویج میشه به عنوان فقیه برجسته‌ای که حکومت دستور رو همه از او تبعیت کنن، رساله عملیات رو منتشر کرده. حالا عبدالله چه کار کرد؟ عبدالله یه عملیات چهارگانه انجام داد که هر وقت این برادرم که میخواد به خونه اومد من خبر کنید بحث جمع میکنه. اولین مرحله قیام عبدالله، حالا ببینید عبدالله 20 سال ساکته. تا رسید به قیام سید الشهدا واکنش نشون داد که آی حرامه. بچه‌هاشو جمع کرد گفت حرامه قیام علیه امیر المؤمنین یزید بن معاویه، بالاترین خیانتیه که میشه تصور کرد. این وقت رو نگه میدارم فعلا، یه خود از سکوتش بگم. شما ببینید این آقا بعد از سال 40 تا سال 60 چیا دیده، امروز صداش در اومده. بعدا انشاءالله براتون عرض خواهم کرد که او سال 40 در یک مانور سیاسی مقابل معاویه شکست خورد. قرار بود عبدالله در ماجرای حکمیت که خودش از برنامه ریزانش هست که الان عرض میکنم بعدا حکمیت اتفاق بیفته، امیرالمومنین و معاویه کنار بن، عبدالله بیاد خلیفه بشه. ولی عرض کردم شخصیت ترسویی بود. در یه مواجهه‌ای که با معاویه داشت معاویه باهاش صحبت میکرد، دو نفر از کنار معاویه رفتن پیشش نشستن اینطوری که دیده نشه، خنجرشون زیر عباشون بود، زدن به پهلو او تیزی رو حس میکرد. بعد معاویه شروع کرد، گفت شنیدم که تمایل پیدا کردی به حکومت و میدونی که من در خون عثمان بسیار محکمم، من با پسر خودمم در این مورد شوخی ندارم. او حس داره میکنه که خنجر کجاست. خب یه سخنرانی میکنم، اگر خواستی بروز بدی بروز بده تا ببینیم چی میشه، اگر نه من دنیا رو به پای تو میریزم. تو پسر خلیفه دومی، عزیز مایی، یادگاری، قدر خودتو بدون، من دوست دارم مردم رو بشونم سر درس تو، یعنی بکش کنار، واقعیشو من برات درست میکنم. یه سخنرانی معروفی کرد در صحیح بخاری است. گفتش که من کان یرید و معاویه، من کان یرید و هاد الامر فلیطلع لنا قرنه. هر کسی احساس میکنه میتونه به حکومت برسه، جلو مردم شاخشو نشون بده بشکنم ببینید. این تهدید بود دیگه، گفت من میرم صحبت بکنم اونجا، اگه حرف داشتی بگو تا ببینیم چی میشه. فلا انا احق من و من ابی، من هم از خودش برترم هم از باباش. شاخش کجاست؟ تو صحیح بخاری اینطوری اومده که نگفتن فعلا چی منظورشه. بعد نوشته عبدالله بن عمر، نوشت ازش نفت کردن که میخواستم جوابشو بدم ها، ولی گفتم حالا فتنه میشه. یعنی با من بود، با من بود. حالا اینو بعدا توضیح میده. از اینجا با هم تبانی کردن، گفت تو حرف نزن، من دنیا رو به باد میریزم، ولی حکومت و سلطنت مسلمی اینو به تو نخواهد بسید، من نمیذارم. اون آدم ترسویی بود، بزدل بود. یعنی دیدید اینایی که مثلا داد میزنن تا یکی تو شکمشون سر چهار رو میره بس سرش میزن پایین سوار ماشینش میشه میره، اینطوری بود. این تا کسی نبود حرف میزن، کسی تو شکمش میره ساکت میشه. از سال 40 تا سال 60 اتفاقاتی افتاد. این آقای عبدالله که قرار وایس مقابله امام حسین ساکت بود، من چند تا میگم شما ببینید. یک، تو این 20 سال هر کسی اومد رو منبر رسول الله نشست فحش داد به امیرالمومنین. دوره معاویه است دیگه، لعنوه علی جمیع المنابر. این آقا هم مثلا بلا تشبیه به یکی از گوشه های ستون تکیه داده بود، شیخ بزرگ شهر آیت الله اومدی ساکت بود. خب اونایی که پیغمبر ندیده بودن خودش اومدن، لابد اگر درست بود یه دفعه این صداش در می اومد. هر روز هر کی میاد، هر کی دعوت میکنه اینجا اول فحش ولی ابن ابی طالب میده. ببین اون معاذلات جرثومه‌ای بوده، اگر نه صداش در می اومد این دیگه. ترجمه میفرمایید؟ تازه معروف بود، همه میدونستن که با خود امیرالمومنین بیعت نکرده بوده، شاهدش هم این بود. نکته دوم، اختلاس های عجیب و غریبیه که در اون مدینه و شهرهای دیگه رخ داد. از لحاظ مالی فسادهای عظیم مالی رخ داد، صداش در نمیاد. فسادهای سیاسی جدی رخ داد، صداش در نمیاد. 20 سال روزه سکوت کند نگرفته بود. من یه مدل از سکوتاشو بگم شما ببینید چقدر همراه بود. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، خب مردم حج با ایشون رفته بودن، سفر رفته بودن، در سفر نماز رو میشکست، همینجوری شما میشکن. خلیفه سوم آخرین سالهای حکومتش نمیدونم چی شد، دنگش گرفت که نمازو تمام کن. به دعوایی درست شد بین امیرالمومنین و عثمان. امیرالمومنین گفت وحی شده آقا، خاطره جدید یادتون اومده، چی شده؟ پارسال خودت اینجا نماز رو شکسته خوندی، خلفا هم شکسته خوندن، پیغمبرم یادت شکسته خوند، حالا یهو؟ خب به نظرم اینطوری بهتره. امیرالمومنین درگیر شد، تاریخ ثبت کرده، از صف نماز اومد بیرون و نماز رو تمام خوند، شکسته خوند، او هم تمام. رفتن سراغ عبدالله محل بحثان، گفتن آقا حق با کیه؟ گفت اختلاف شر را، اختلاف افکنی نکن. ببینید سلطان چی میکنه، یعنی سلطان تو نماز میتونه دخالت کنه. گذشت، پارسال خدمتتون عرض کردم، معاویه نماز خوند، نماز رو شکسته خوند، اومدن ظهر رو شکسته خوند، اومدن در گوشش گفتن که ببین عثمان تمام خوند، تو منا بودن. گفت آخه من بودم زمان پیغمبر، زایه است. مثلا ولی عثمان زایه بشه خوبه؟ بلند شد نماز عصر رو تمام خوند. بازم این عبدالله صداش در یه نماز رو شکسته خوندن. در منابع ما نیست آنی که دارم میگم، روایت صحیح مسند احمد، یه نماز رو تمام خوندن برای اینکه عثمان رو نگه داره. بازم این صداش در نمیاد. رفتن ازش روایت پرسیدن تو خودت زمان پیغمبر رو یادته؟ گفت آره یادمه، پیغمبر نماز رو شکسته میخوند. ولی دوباره معاویه داره تمام میخونه. گفت دیگه حالا حاکمه دیگه، سلطانه، نباید اختلاف افکنی. اختلاف افکنی نکنید خوبه، ولی نبا معاویه. با ساکت بود. تو این 20 سال نماز رو تو سفر تمام میخوندن، اینم تمام میخوند. یعنی از وقتی که امام حسن آتش بس امضا کرد تا سال 60 که معاویه مرد صداش در نمیاد. حتی تو این موضوع، حتی اون جاهایی که دیگه عایشه صداش در میومد، این عبدالله نمیدونم چی گرفته بود که صداش در نمیاد. مثال میزنم برات، مثلا لخی حجر کشته شد. حجر آقا یه شخصیتی بود حیرت آور بود. اولا صحابه پیغمبر بود، تقوای ویژه‌ای داشت، بعد نوشتن کان امارن بالمعروف، نه امر معروف میکرد، امار بود به معروف. یه نمونه که عرض کنم شما ببینید چه مردی بوده و چرا ازش انتقام گرفتن این داعشی ها و نصره‌ای ها. مسجد کوفه بعد از بازسازی زمان زیاد بن ابی 100,000 نفر جمعیت داشت. زیاد مثل پسر ملعونش بصره و کوفه دستش بود. بصره و کوفه یعنی کل عراق و کل ایران فعلی، بلکه بیشتر. نیمه ایران دست بصره بود، نیمه ایران دست کوفه. زیاد به خاطر توانایی که داشت جد دوتا منطقه رو دادن دستش، شیش مبصره بود، شیش مکوفه بود. در واقع سلطنت زیاد و عبیدالله پسرش از خود یزید بزرگتر بود، تا این سلطنت زیر نظر شام بود. زیاد وقتی داشت صحبت میکرد در کوفهی که 100,000 نفر مسجد کوفه بود، همه نظامی ها میومدن مینشستن، اول میگفت حضر هست یا نیست؟ امروز حج اومده مسجد یا نیومده؟ اگر نیومده بود امیرالمومنین رو دشنام میداد، اگر اومده بود اون روز حرف نمیزد. زیادی که 80,000 علوی کشته، میگفت حج کجاست؟ گفتن مثلا رفته باغش سر بزنه، پشت داد به امیرالمومنین. گفتن هست، حضور داره. بحثو عوض میکرد، برای همین گفتن کان امارن بالمعروف. بعد توان این نو داشت که خیزش درست کنه علیه حکومت، لذا نمیخواستن تحریکش کنه، ولی خیلی با تقوا بود، کاری به کسی نداشت. زیاد وقتی میرفت بصره حجر با خودش میبرد، چون میگفت برگردم کوفه رو یک پارچه علیه من به قیام واداشته. این طور آدمی بود. معاویه وقتی حجر رو کشت هیچ گزدکی به دست کسی حجر نداده بود، در تقوا بی نظیر بود، از بزرگان صحابه بود اون زمان. همه اعلام موضع کردن علیه معاویه، یعنی بد بود اصلا. حتی عایشه اعلام موضع کرد، بد بود. یعنی اگه اعلام موضع نمی کردن مردم بودن تو چه فقیهی هستی که همچین ظلمی شده ساکتی؟ مجبور بود بالاخره یه بقیه مثلا پس اون توییتی بزنه به آقا اهن طلب نوت بکشتی. حسن بصری که کلن سایلنت بود اعلام کرد معاویه اگر از همه گناهانش توبه کنه خدا برای قتل حجر نمیبخشدش. اینقدر حجر آدم مهم بود. همه حرف زدن، عبدالله ساکت. یه اختلاف افکنی نکنی، به امر سلطان اسلام گوش بدید. این که میگم 20 سال تو آب نمک خوابوندنش، برای اینکه وقتی امام حسین قیام کرد بلند شد گفتن خب ببینیم حالا پسر عمر چی میگه. 20 ساله تو هیچ چی دخالت نکرده این زاهد، شیخ الزاهدین. یعنی ساکته که اون روزی که میخواد اعلام موضع کنه اعلام موضعشو بپذیرن مردم. رضا شروع کرد به تحرک، بچه هاش و خانوادش و فک و فامیلاش رو جمع کرد، گفت اگر بشنوم کسی بیعتش رو با یزید شکسته، این مال حوالی سال 60 و 61، بعضی گزارش مال قبل شهادت امام حسین، بعضی گزارش مال بعد از شهادت امام حسین و قیام مردم حربه. مردم حربه با یزید در افتادن دیگه. بیشتر هم کسی با یزید در افتاده اصلا نسبشو به بابام انکار میکنن، از خانوادمون بیرونش میکنن، از ارث محرومه. اینقدر این گناه بزرگه، این بزرگترین خیانت ممکن در عالم وجوده. چی؟ شکستن بیعت با یزید. 20 سال ساکت، این همه مشکل اقتصادی و سیاسی اینا اتفاق افتاده، یهو صداش در میان، یعنی شیخ الزاهدین یادگار خلیفه صحابه رسول خدا یه کلمه حالا داره حرف میزنه. لابد ببین چه فاجعه شده که این احساس خطر کرد. به این اکتفا نکنید آقای مده اومد به من خبر کنید واقع مردم رو کمتر کارو. تحصیل خودشون آقا ما میخواییم کم حرف بزنید آقا این دیر میان ببخشید حلال کن. شنید عبدالله ابن مطی داره یار جمع میکنه علیه یزید، این آقایی که همیشه سایلنت و ساکته پشت رفت مثلا خبر کردن آیت الله العظما عبدالله ابن عمر داره وارد میشود. عبدالله ابن مطی گفتش که پشتی بندازید، قیلون آماده کنین، میوه بیارید. جایی نمیرفت که عبدالله شیخ الزاهدین اصلا نگه 20 سال تو آب نمکه. تا اومد گفت به یا ابا عبدالرحمن کنیشه خوش آمدی آقا، مثلا سرافرازمون کردید، سورپرایز شدین. گفت من نیومدم اینجا قیلیون مثلا بکشم به تعبیر ما. یه حدیثی از پیغمبر یادتونه پارسال من محضر شما چند بار تکرار کردم، منافق برای این که بخواد راهکارهاشو پیش ببره ادای مسلمونو در میاره، منتها نه آیه‌ای داره بهش اشاره کنه نه روایتی بهش استناد کنه نه برهان عقلی. لذا چه میکنه؟ پارسالیا که بودن یادتونه عرض کردیم منافق از سگانه خواب و خاطره و قسم استفاده میکنه. صوتای پارسال هست، شاید 20 مورد پارسال گفتیم، امسال هم رو همین آقا من این ستا رو یادآوری میکنم. گفت اومدم یه خاطره از پیغمبر بگم و برم. گفت بفرمایید. گفت از رسول خدا یادم شنیدم من خلع یدن من الطاعه، اگر کسی دستشو از اطاعت ولی امر مسلمین. حالا شما نگاه کنید امام حسین تو مسجد که داره میره چی میفرماد؟ بله آقا اگه ولی امر مسلمین باشه این حرف درسته. امام حسین فرمود چی؟ فرمود الخلافت و محرمتون علی آل ابی سفیان. کدوم ولی امر مسلمی؟ او داره شعار میده که اصلا این ولی امر مسلمی نیست، محرمتون علی آل ابی سفیان، خلافت حرام به آل ابی سفیان. این اومد گفت من از پیغمبر یه خاطره براتون بگم، شنیدم که اگر کسی دستشو از بیعت با ولی امر مسلمین، منظورش از ولی امر مسلمین یزیده، برداره خداوند او رو با صورت به آتش میزنه، به مرگ جاهلی میمیره. خودتون دورانی که امیر المؤمنین حاکم بود چیکار میکردی؟ من یه خاطره بگم و برم. اولین عملیات عبدالله پسر خلیفه دوم اعلام حرمت قیام علیه حاکم بود. هر جمعی نشست اینو میگفت. بهش یه روز گفتن آقا هر کی بیاد به این صندلیه بشینه با هر شرایطی میشه حاکم؟ گفت من هر کسی که غلبه و قهره، پیروز بشه و قاهر بشه، پشت سرش نماز میخونم. ما اینجوری یادمونه، خاطرمون از پیغمبر این، پشت سرش نماز میخونم و زکات هم بهش پرداخت میکنم. قربتن الله. اینجا لازم بود شخصیت نمازی این آدم تقویت بشه، لذا کنار این خاطره یه خوابم گذاشتن. در مسند احمد اینطوره، خواهم شخصیتشو بسازن، این شخصیت قرار وایسه جلو سید الشهدا، تا این شخصیت باد نشه نمیتونه وایسه. من بازم تکرار میکنم، مباحثی که داریم مطرح میکنیم سه تا هدف داره. یکیش هدف، یکیش کاملا روشنه. هدف سومشو خودتون میرید میبینید که یه جریانی یا یه جریان خاصی رو هی ترویج میکنه. مثلا 20 تا مرجع بزرگوار تو شیعه هست، یا یه جریانی دانسته یا نادانسته خودش یا اون بزرگوار یه نفر هی تبلیغ میکنه. باید دقت کرد که چی و جلو چی میخواد قرار بده، چه غرضی پشتشه، کیو میخوام تضعیف کنن، کیو میخوام تقویت کنن. جریان هایی داریم تا 10 سال یه فردی رو تبلیغ میکنن، یه هایی که دیگر رو تبلیغ میکنن. معلومه اون قبلیه مثلا علمیتش مشکل داشته، اعلمیتش، تقواش، چی شد یه ازش نتیجه نگرفتی، پا نداد که مثلا کاری بکنه. رجوع کنید به شرایط روز دنیای اسلام. حالا یه چیز که حساسیتش کمتره، یه وقتی من راحت خیالم که دیگه اینجا احزاب عراقی حضور ندارن، مثلا میبینی وسط جنگ با داعش یکی بگم که خلاصه تیزیش به سمت ایرانی ها نباشه، وسط جنگ با داعش یا اون یه جریان شیعی درون عراق میره دفتر سپاه بدر، دفتر هشت الشعبی، دفتر آیت الله سیستانی رو آتیش میزنه. یه گروه شیعه وسط جنگ، اونا تو عملیات با داعش هم دفتراشون خالیه دیگه، نیروشون رو بردن با داعش میجنگن. یه گروه شیعه شعار میدن میرن این سه تا دفتر رو آتیش میزنن. یه گروه شیعه، شما دنبال چی هستین؟ تضعیف مثلا آقای سیستانی تو شرایطش داعش به نفع کیه؟ آتیش زدن دفتر سپاه، شما حساب کنید سربازایی که رفتن تو مرز دارن با داعش، مرز نظامی رو از جمله مرز کشور با داعش درگیرن، خبر میدن آقا ساختمونتون رو تو بغداد منفجر کردن. میگه آقا ما داریم از اونا دفاع میکنیم، شما که چه ببینید چقدر روگشون داغون میشه. چی سود میبره این وسط؟ برای خداه، لله، میشه باور کرد؟ اصلا فرض کنید این سه تا گروه خطاکارن، شب عملیاتشون با داعش شما باید برید خونهشون رو خراب کنید. بعد شعارش دیگه هم بدید. میخوام عرض کنم مسئله ای که دارم محضرتون مست، میدونید که به اسم یه آیت الله شیعی هم این کارو کردن. میخوام بگم اینی که دارم محضرتون عرض میکنم فقط قصه های 1400 سال پیش، نمیخوام بگم منطقه مسائل روزش رو عبا دارم از این که منبر حزبی سیاسی باندینا بشه، نمیخوام وارد اون قسمت بشن، خودتون تطبیق کنید. شاید هم تطبیق نکردید دیگه، قصه هاشو شنیدید. بنده دوست ندارم که اینجا به میتینگ سیاسی تبدیل بشه، لذا همون قدیمی هاشو تعریف کنم. لازم داشت عبدالله که حتماً جنبه نمازی تقویت بشه، چون نماز شکسته و تمام و گند زد، نمیدونم با یزید بیعت کنیم. لذا کنار اون خاطره خواب تعریف کردن که مسند احمد حنبل نقل کرده، دو نفر نقل کردن، یکی خودش نقل کرده، یکی آبجیش نقل کرده. آبجیش همسر پیغمبره، حفصه همسر پیغمبره، میگه خواب دیدم پیغمبر رو که گفت برو به عبدالله سلام برسون، بگو نعم الرجل الصالح، تو عجب مرد عابد صالحی هستی، نماز شب بخون و در نماز شب پیغمبر رو هم یاد کن. حالا کسی هم نیست بره پیغمبر پیدا کنه، یا رسول الله فرمودی یا نفرمودی. جریان نفاق کارش اینه، نه آیه استناد میکنه نه روایتی که قابل بررسیه، یا خواب میبینه یا خاطره تعریف میکنه که بتونه کارشو پیش ببره. امروز جریان احمد الحسن که امروز دنبال اینه که ما امام زمان ظهور میخواد بکنه، همه داستانشون بر مبنای خوابه. البته اونو خواب و استخاره، اونا به جای خاطره از استخاره استفاده میکنه، میگه من حقم امامم، نمیخوای استخاره کن. آقا جون استخاره 50-50 احتمالاً به نفع توه دیگه، استخاره یا خوبه یا بد، همینجوری مفت و 50% به نفع توه. مثل این میمونه که بگم خونه شما مال منه، نمیخوای استخاره کن، خب مفت 50% احتمال داره خوب بیاد، این چه منطقیه؟ استخاره کن یعنی چی؟ 1400 سال امام زمان نیست، حالا به ما فرموده خواب و خاطره به درد نمیخوره، تو فقه باید همش دلیل شرعی باشه یا برهان عقلی باشه یا آیه قرآن باشه یا روایت معتبر. حالا خودش که میخواد ظهور کنه به ادعای اینا، میگه خواب ببینید. اون امام زمانی که عرضه نداره از حجتی که خودش قبول داره استفاده کنه، از لا حجت استفاده میکنه، اون همون بهتر که لا جرز دیوار باشه. امام زمان روحی له الفدا، عقل کل عالم وجوده، 1000 سال شیعه رو یاد داده که برای اینکه گولتون نزنن خواب و خاطره رو بذار کنار، برو سراغ این ستا، عقل برهانی و آیه محکم و روایت معتبر. بعد خودش میخواد بیاد دیگه خواب میبینی، بعد شما یا خواب میبینی یا نمیبینی. اگه خواب ببینی میگه دیدی، اگه خواب نبینی میگه ببین کافر بودی به حرفایی که من میزدم، خواب ندیدی دیگه محرومی. کلن 50% همیشه جلوه، مفت مفت. خب الحمدلله اومدن. آره به عبدالله سلام برسونید که خیلی مرد خوبیه، خیلی صالحه، نماز شب بگید بخونه، منم در نماز شبش یاد کنم. اولین مرحله عملیاتی که عبدالله مقابل سید الشهدا قرار داد پس حرمت بود، حرمت قیام. حق قیام نداری. سه تا مرحله دیگه هم فردا و پس فردا ان شاء الله جنبندی می‌کنم، بحث رو ادامه میدم. چرا اون کم کنم؟ چون وقتم گذشته خیلی سریع سعی میکنم اگه این چرا رو کم کنید کوتاه میکنم کلامو برای اینکه شما رو به پیج برسونم. اگر یه چشم دلی باز کنید به سمت دست ماتم زده کربلا الان، از اون خیمه هایی که دیروز برپا شده بود اثری به جا نمونده جز تلی از خاکستر، اون چه میتونستن بردن تا یکی یکی این بچه ها رو سرشماری کنن، پیدا کنن. زینب کبرا سلام الله علیها با اون وضعی که داشت تو اون شرایط یکی یکی اینا رو پیدا کنه، مطمئن بشه کدوم شهید شدن کدوم باقی موندن. مثلا قریب به عصر بود، اینا امروز دیدن که هرچی منتظر شدن، دیدن این بی‌انصاف‌ها یکیه که این کشته‌های نفس خودشون رو دفع می‌کردن، نماز خوندن،
بدن شهدای کربلا عریان رها کرده. موقع کاروان شد دو چیز خیلی این بچه ها و زینب کبرا را اذیت کرد. یکی این که در حضور این همه نامحرم وحشی با حجاب دون شأن اینا حضور داشتن. هیچ چیزی برای یک زن عفیفه سخت‌تر از این نیست که احساس ناامنی کنه تو اون شرایط. دهنم بسته است. دومیش هم این بود که اینا رو می‌خواستن رو شتورهای بی جهاز سوار کنن. محرمی نبود اینها رو کمک کنه. زینب کبرا سلام الله علیها از صبح دیروز بارها به سمت قتلگاه دویده و برگشته. اون همه داغ دیده تو قتلگاه، اون مصیبت رو دیده، برگشت زین العابدین رو میخواستن بکشن، رو بدن زین العابدین خودش رو انداخت، هر چی زدن بلند نشد تا منصرف شدن. بعد بچه ها رو کمک میکرد اینو پابرهنه برن توی بیابون ها. بعد میگشت اینا رو دیشب پیدا میکرد یکی یکی. بعضی ها شهید شده بودن، بعضی ها سوخته بودن. صبح که اینا رو جمع کردن، نور روز که اومد، اینا مقابل 30,000 نامحرم قرار داشتن. لباسشون مناسب شأنشون نبود. بدنها رو دفن نکردن. اینا پر کشیده بود دلشون بدن بالای سر این عزیزان دلشون، نمیتونستن. اینا در محاصره دشمنن. زینب در چند ده متری سید الشهدا بود ولی نمیتونست بره سراغش. حالا میخوان از کربلا خارج بشن. یکی یکی این بچه ها رو سوار کرد. خدا لعنتشون کنه. میدونستن خیلی انتقامگیری و بغضا تو کربلا عجیبه. لباس هایی که 60 70 80 100 ضربه شمشیر رو نیزه خورده بود ابدا به درد فروش و پوشیدن نمیخورد، ولی اینا اجازه ندادن یه پیراهنی پارچه‌ای به تن این شهدا باشه. قصد بی‌حرمتی بود به گونه‌ای که دختر امام حسین سکین خاتون میفرمود من این بی‌حرمتی که ما کردم که انه از قتل بابا بیشتر به ما فشار بود جگر ما رو دیده. چون بغض داشتن سب کردن. زینب و کبرا یکی یکی این بچه ها رو سوار کرد. لحظه آخر که خودش میخواست سوار شد نمیدونم چطور سوار شد. این بی‌انصافا این کاروان از کنار قتلگاه دوباره عبور دادن. این داغدارای عزادار دوباره با دست و پای زنجیر بسته روی زمین ریختن. هر کی کنار یه بدن پاره پاره رفت. اینجا سلام کردن به سید الشهدا. من چون وقت گذشته سلام میدم از طرف این اسرا به سید الشهدا تا شما رو به فیض برسونم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حل کم فریاد زدید صداتون رو خرج کنید. علیک منی سلام الله و بقی اللیل و لا جعله الله آخر العهد منی. همه با هم السلام.